بسم الله الرحمن الرحیم. دائرة المعارف عرفانی، جلد اول، مجموعه مقالات. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. فصل دوم، فلسفه تعلیم و تربیت، خودشناسی اخلاقی. صفحه 96، خوشبینی و بدبینی. خوشبینی انسان در مرحله اول زندگی حاصل سطحی نگری و بینش کودکانه و بازیگرانه است و بیمسئولیتی. انسان به میزانی که به عمق زندگی وارد نشده، خود را عالم و براستانی سعادت می‌یابد و به واسطه ریای حاکم بر رفتار مردمان نیز همگان را زیبا و مهربان و نیکوکار می‌یابد. ولی هرچه که بر تجربه حاصل از مسئولیت و تعمق افزوده می گردد، تلخی و تباهی دنیا و اهلش و نیز جهل انسان درباره خود و مردمان و جهان اضافه می شود و این عرصه بدبینی است. این بدبینی اگر قرین معرفت نباشد، منجر به نفرت و انزجار می شود و کینه‌جویی. ولی اگر حق هر آنچه که هست و می نماید درک شود، آنگاه عرصه توسل به حق و صبر و ستاری و سکوت است و مهری قهارانه نسبت به خود و عالمیان. وقتی انسان هر امری را از اراده خداوند ببیند، صبور می شود و نهایتاً فقط با خدا روبرو می گردد و هر شکایتی هم که دارد به سوی او می برد. این بدبینی حاصل نزدیکی به خدا می شود، در حالی که بدبینی جاهلانه موجب اشد کفر و کینه و جنگ با خدا و خلق است. حیات دنیوی عرصه بازیچگی بشر است و لذا مولد بدبینی است، چون جز فریب خوردگی حاصلی ندارد و این فریب محصول دنیای تصنعی آرزوها و امیال مادی ماست. لذا بدبینی تماماً برخواسته از بداندیشی چیزی جز ماده پرستی خیالی و آرمانی نیست و این است که بدبینی منجر به خودبینی می شود که موجب از دست رفتن اعتماد فرد به خیشتن است. این بی‌اعتمادی به خود اگر در مجرای معرفت قرار نگیرد، منجر به خود براندازی جاهلانه و انتقام از خیشتن می گردد و همان انواع خودکشی خواست که به طور مستقیم و غیر مستقیم رخ می دهد. این بی اعتمادی به خود عذاب سوء استفاده از دیگران و بد دیدن دیگران و استفاده ابزاری از آنان است. کسی که از خیر و شر این دنیا بگذرد، از قلمرو به استهلاک خوشبینی و بدبینی خارج می شود و به حق بینی می رسد. جهان هستی بسیار فراتر از منافع و ضررهایی است که از آن توقع داریم. خوشبینی و بدبینی دروی سکه دنیا پرستی و ابزاری دیدن دیگران است. مکر به مثابه کمال جهل، اراده به جاهل ماندن. به تجربه نیز درک می کنیم که آدم های حق باز و مکار به همان میزان جاهل و احمقند. مکر بشری تلاشی مذبوحانه برای کتمان واقعیت و مخدوش کردن حقایقی است که در حال آشکار شدن هستند. هرچه که حقیقتی عیان‌تر می‌شود، انسان‌های جاهل هم مکارتر می‌شوند تا جهل خود در قبال آن حقیقت را مخفی دارند. جهل درباره حقیقت منشأ مکر و ریاکاری و دسیسه و شایعه پراکنی می باشد و این جهل بدان دلیل است که فرد جاهل حقیقت را به ضرر خود می پندارد. این تصور همانا اصل جهل و مکر می باشد. جهل فقط نادانی است و مکر تلاش برای جاهل ماندن است. زیرا اگر آگاه شود مجبور به تصدیق است و این صدق را به ضرر خود می داند، زیرا مجبور است برخی از اعمال و راه و روش های خود را تغییر دهد و رشد کند. در واقع مکر و تکذیب حقیقت تلاشی برای رشد نکردن می باشد و این همان تنبلی و کهولت نفس بشر است. پس مکر حاصل تنبلی نفس در قبال تغییر است که اراده به جاهل ماندن را پدید می آورد. چه بسا آدم ها جان می کنند و زجر می کشند و رنجور می شوند، ولی حاضر به تصدیق حقیقت نیستند، در حالی که این تصدیق موجب رهایی روح آنان از هلاکت است. پس مکر که یک تکذیب غیر مستقیم و شیطانی است، دال بر اشد جهل و حماقت تا سرحد جنون است و این است که آدم‌های مکار دچار ناهنجاری‌های جسمی و روانی می‌شوند و این امراض جبران آنان را به تغییر و تحول می‌کشاند تا روش‌های خود را دگرگون سازند. پس می‌بینیم که آدمی غریزتاً مجبور به تغییر است و به قول قرآن فریب نمی‌دهند الا خودشان را. ولذا جهل را گناهی نیست، ولی مکر که اصرار در جاهل ماندن است گناه است. قدرت و مرگ آگاهی. انسان به میزانی که بر مرگ خود به عنوان یک واقعیتی که هر آن در راه است و حتما اتفاق می افتد آگاهی و حضور دارد و آن را دائما به یاد می آورد، هر حراسی از بین می رود و عزت نفس تقویت می گردد و آدمی تن به هیچ خفت و خاری نمی دهد و نیز این که دست از هر ستم و زور و حرص می کشد و به بی‌نیازی معجزه آسایی می رسد. این شجاعت و عزت و بی‌نیازی موجب قدرت خارق العاده می شود که بسیاری از استعدادهای نهفته و اسرار زندگی را بر روی فرد می گشاید و نیز به صبر جمیل و عظیمی دست می یابد و لذا ظرفیت وجود و بردباری و سعه صدر را به کمال می رساند. هستی از نیستی برخاسته است و زندگی از مرگ تغذیه می کند. بیاییم قدرت ما برای طبیعی مرگ و نیستی را در خود کشف نماییم و از آن برخوردار شویم، زیرا آنچه را که ما مرگ و نیستی می پنداریم همان ذات مطلق حیات و هستی است و جاودانگی. مرگ آگاهی و نیستی پذیری به مثابه حضور جاودانگی روح است که وجود خاکی انسان در جهان را به ذات خلقتش متصل می کند و خدای گونه می سازد. و علاوه بر این بسیاری از امراض و مشکلات لاعلاج و بنبست های زندگی را در خود حل می کند. این همان درب اتصال به متافیزیک و عالم غیب و سرچشمه لایزال زندگی است. یاد و حضور مرگ در روزمره زندگی به مثابه عارفانه ترین عبادات است که آفاق اندیشه و احساس ما را گسترش می دهد و به مرزهای ابدیت پیوند می زند و از تنگناهای حقارت زندگی موحش و مادی مدرن می رهاند و دلهره ها و وسواس ها و هراس ها را می زداید و تولید قدرت روح و اراده می کند. این همان مرز آخرت است. دلدار نیک، رکن چهارم دین زرتشت. کردار و گفتار نیک معلول پندار نیک است، و اما پندار نیک معلول چیست؟ آیا می توانیم پندارهای خود را کنترل کنیم و یا مولد پندار نیک در ذهن خود باشیم؟ به خودی خود چون این امری محال است، زیرا نخست انسان بایستی دوست دار نیکی باشد و برای دوست داشتن نیکی بایستی دلی نیک داشت. یعنی دلدار نیک منشأ ذاتی آن سنیکی معروف دیگر است، یعنی بایستی یک دوست نیک داشت و دل را به او سپرد تا دل هم دوست دار نیکی شود، تا مولد پندار نیک و سپس گفتار و کردار نیک شود. و این همان امر امامت است که در اسلام رخ نموده است و دین زرتشت را کامل ساخته است. انسان به خودی خود موجودی شرور و بدخواه و حریص و بلهوس و حیوان صفت است و بلکه شرورترین حیوانات است، الا اینکه دلبری نیک داشته باشد و دل در گرو او داشته باشد تا دلش را به نیکی هدایت کند، زیرا دل آدمی یعنی احساسات انسان کانون تولید اندیشه و امیال و اعمال و گفتار نیک یا بد است. و این است که در معرفت اسلامی گفته می شود که بی امام کافر است، یعنی کسی که دلدار و دلبری نیک نداشته باشد نمی تواند نیکوکار و نیکوپندار و نیکوگفتار باشد، الا این که نیکو دلداری داشته باشد تا بتواند قلبن دوست دار نیک باشد. در واقع تنها اصل و رکنی که اسلام محمدی بر دین خدا افزود همانا امامت است که دل را نیک می کند، ولذا اسلام دین امامت است. ولذا کسی که این اصل را قبول ندارد هنوز بر دین محمد وارد نشده است و مسلمان نیست. پول و صداقت آنچه که موجب دروغگویی و ریاکاری و مکر بشر است، تلاش برای پنهان داشتن امیال و افکار و اعمال زشت است. و همه زشتی های بشر برخواسته از دنیا پرستی و بلهوسی های اوست و کل دنیای بشری در پدیده ای به نام پول متمرکز و فشرده شده است. ولذا پول پرستی حرف اول و آخر کفر و مادیگری و تباهی بشر است و علت همه ریاکاری های اوست. و این است که انسان پول پرست نمی تواند در روابطش با دیگران صادق باشد، زیرا روح و ادعای انسانی او در عاطفه و عشق و عقل و دین مانع بروز پول پرستی صادقانه است. و اگر کسی بخواهد پول پرستیش را در روابط آشکار سازد، تک و مطرود عالمیان می شود. پس این که کافران ادعای صدق دارند و مؤمنان را ریاکار می دانند تهمت خلاف واقع است، زیرا فقط خدا پرستان و اهل تقوا می توانند در روابطشان صادق باشند، زیرا خدا پرستی و حق دوستی موجب افتخار است و این پول پرستی و بلهوسی و خودخواهی است که موجب ننگ و نفرت می شود، ولذا باعث ریاکاری است. علی علیه السلام می فرماید من پیشوای مؤمنانم و پول هم پیشوای کافران است. در تعریف اسلامی مؤمن کسی است که تحت اطاعت امام هدایت است و امام هدایت کسی است که خدا را در دلش می پرستد، ولذا مؤمنانش را از اسارت پول نجات می بخشد و اصولاً رستگاری چیزی جز رستن از اسارت پول نیست، زیرا پول پرست مجبور است که شبان روز ریا کند و دروغ بگوید حتی به خودش، زیرا انسان پول پرست حتی از خودش شرم می کند با خود صادق باشد. پس ریاکاری علتی جز پول پرستی ندارد، پول پرستی علت خود فریبی است. فلسفه خشوع خشوع به معنای غایت تواضع و حیا و شرم و خاکساری در حضور خداست که البته در روابط با خلق خدا آشکار می شود و آن محصول تقرب به خداست، چرا که خداوند مظهر کمال است و انسان به میزانی که به او نزدیک می شود غایت حقارت و نابودگی خود را می یابد. خشوع یک ادب نمادی نیست و نمی تواند باشد، بلکه حاصل معرفت نفس است، زیرا آدمی هرچه که خود را بیشتر می شناسد جز جهل و جنون و ناپاکی و حقارت خود را نمی یابد و همین امر موجب تقرب به خدا به عنوان کانون عظمت و قداست و قدرت می شود. لذا حیا و تواضع محصول طبیعی معرفت و علم است، زیرا رشد در علم و معرفت چیزی جز احاطه بر جهل و زلالت خود نیست. این است که میزان ایمان همان میزان کشف کفر خیش و احاطه بر آن است و میزان علم نیز همان میزان کشف اعماق جهل خیش است. عالم و عارف و پاک فقط خداست و انسان در آن هیچ شراکتی با خدا ندارد. انسان فقط میتواند بداند که چقدر جاهل است و آفاق جهلش را بشناسد، نه اینکه بر چیزی براستی علم داشته باشد. آدمی در هر درجه از علم و دین هرگز حتی ذره‌ای هم علم و عصمت نمییابد. انسان نمی تواند بگوید که خداوند عالم و پاک مطلق و کامل است و من هم کمی می دانم و اندکی خوبم. این شرک است و تعارفی هم ندارد. همه می دانم ها و پاکی های بشری نسبی و توهمی و محکوم به فناست. خشوع حاصل این واقعیت در انسان است. بهترین انسان‌ها کیستند؟ خداوند در کتابش بهترین انسان‌ها را با دو صفت کرامت و تقوا توصیف نموده است. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. کرامت و تقوا دو روی یک وضعیت وجودی هستند. کریم بودن و خیشتندار بودن. بخشنده بودن و از خود گذشتن. بیشک انسان به میزانی که از امیال نفسانی خود می‌گذرد می‌تواند به دیگران یاری دهد و اصلاً کرامت به عنوان قدرت یاری دادن به دیگری یک مقام معنوی و قدرت روحانی و شفاعت الهی است که به انسان‌های از خود گذشته اعطا می‌شود و این اجری عظیم است، زیرا آدمی ذاتاً به واسطه روح خدایی خود از بخشش و خدمت به دیگران لذت می‌برد و عشق و شفاعت و کرامت یک نیاز ذاتی و الهی در بشر است که نصیب انسان‌های با تقوا می‌شود. کرامت به معنای خدمات مادی نمودن نیست که این خدمات را همه دزدان و مال مردم خاران هم به قصد مردم فریبی و ارضای وجدان معذر خود انجام می دهند و بدین وسیله مردم را به بردگی مضاعف می کشانند. ولی کرامت یک خدمت جوهری به اراده و شرف دیگران است که به آنان امکان نجات از بردگی و خفت و ذلت را اعطا می کند بیان که هیچ منت و تعهدی پدید آورد. کرامت یعنی تقویت قوه روحانی در بشر به قصد احیای عزت و شرف و استقلال هویت. همه انسان‌ها در خلقت خود دارای کرامت و قدرت شفاعت هستند به قول قرآن، ولی این گوهره به واسطه تقوا به دست می آید و فعال می گردد. تربیت یا ناز. زندگی کردن یا راه و روش تربیت کردن و تربیت شدن است و یا ناز کردن و ناز کشیدن. همانطور که تربیت شدن و تربیت کردن دو روی یک سکه است، ناز کردن و ناز کشیدن هم چنین است. تربیت عرصه نبرد بر علیه منیت است و ناز هم عرصه منت از هر دو سو. آن که منت می کشد منت نیز می نهد و آن که منیت را در خود می شکند در دیگری هم می شکند. من هستی مفروض است، آنقدر باید بشکند تا ذات فرض آن آشکار شود که خداست. لذا ناز کردن و ناز کشیدن یعنی منت کشیدن و منت نهادن جنگ با هستی و خداست و تماماً قلم رو به سوء تفاهم و ظلمت است تا سرحد جنون. زیرا من پرستی و پروار ساختن من همانا پرستش امری مفروض و قرضی و نظری است و لذا امری ربایی و جهانخوار و آدمخوار است. من عدم است که به واسطه شکستن لامتناهی لایق وجود و وجود پذیری می شود و من حقیقی می گردد و موجود. ناز یعنی پرستش چیزی که قرار است باشد ولی هنوز نیست، ولذا ناز دارای ذاتی از دادی است و هم مفاهیم و احساسات حاصل از آن متناقض و جنون می باشد که در یک سویش عشق است و سوی دیگرش نفرت و این ماجرا به مالی خولیا می انجامد. دو منشأ اخلاق. اخلاق به معنای نظام کردارهای افراد بشری دو منبع تغذیه دارد که یکی درونی و باطنی است و دیگر بیرونی، عرفان و عرف. اولی محصول تعلقات و تعقلات درونی اوست و تعهداتی که با یافته‌های روحانی و معنوی خود می‌یابد و لذا متعهد و ملزم به یک سازمان رفتاری می‌شود. این نوع رفتار معلول یک نظام فکری است و لذا دارای پشتوانه معنوی و ریشه‌دار می‌باشد. ولی منبع تغذیه دوم همانا جامعه و خانواده و نظام سیاسی و طبقه اقتصادی و فرهنگ حاکم بر شرایط زندگانی فرد است که به طور کلی عرف نامیده می شود که سازمانی از تعهدات و الزامات بیرونی است و مجموعه ای از جبرها و مصالح اجتماعی است و با تغییرات شرایط بیرونی هم دگرگون می شود. اخلاق عرفی بشر کاملا نسبی و متغیر و در عین حال بی چون و چرا و جبار است، ولذا همواره با پشتوانه قوانین عمل می کند و نیروی قهریه جزایی هم دارد. ولی اخلاق عرفانی که امری درونی است کاملا مطلق و در عین حال آزاد و مختارانه است و رابطه‌ای مستقیم با اخلاق عرفی دارد و ارکان این اخلاق را هم تصدیق می‌کند. اخلاق عرفی وراثت تاریخی اخلاق عرفانی انسان‌های عارف و درونگراست که در جوامع تبدیل به عادات و رسوم و قوانین و حقوق شده است و چه بسا تحریف و تبدیل نیز گردیده است، ولی اصولش موافق اخلاق عرفانی است. ولی هرگاه که اصول و ارکان اخلاق عرفی در جامعه تحریف و یا فراموش گردید، به ناگاه عارفی یک بار دیگر آن را به یاد جامعه می آورد و از نو احیا می کند. پس اخلاق عرفانی بنیاد اخلاق عرفی است و عرف به مثابه حداقل اخلاق عرفانی برای عامه مردم می باشد. عرفانی که خلاف عرف باشد عرفان نیست. عرفان همان عرف ناب و کامل است. فلسفه نیکی و بدی. اعمالی همچون دروغگویی، ریاکاری، دزدی، زنا، خیانت، ربا و قمار را اعمال بد گویند و صفاتی همچون حرص، ترس، حسد و سلطه را صفات بد گویند و اعمال و صفاتی مثل صدق، قناعت، صبر، بخشش، پاکدامنی، وفا، شجاعت و تواضع و محبت را نیکی گویند. بد بودن آنها و نیک بودن اینها از چیست؟ نیکی و بدی اینها فقط مربوط به اجر و عذاب پس از مرگ نیست، زیرا کسی که حیات پس از مرگ را ندیده و درک نمی کند حق دارد که به این ارزش ها پای بند نباشد و به علاوه معارف دینی منوط به عقل هستند. و نیز این که اصلاً ایمان به حیات پس از مرگ یکی از بزرگترین نتایج از اعمال نیکوست که در همین دنیا عاید انسان می شود و به او آرام و قرار روحی می بخشد که بزرگترین اجر اعمال نیک است. و اما به غیر از این، در همین حیات دنیوی نیز نیکی و بدی دارای اجر و عذاب هستند و آن در یک کلمه مربوط به معنا و وضعیتی است که نظم و اتحاد و یگانگی وجود نامیده می شود که در معرفت دینی توحید خوانده می شود و ایمان نیز خود بیانی و نتیجه ای از همین وحدت وجود حاصل از اعمال نیک می باشد، زیرا وحدت وجود موجب آرامش است. در یک کلام، بدی اعمال و صفات بد از این روست که نظم و هماهنگی و وحدت ارکان و سازمان و اعضا و حواس را در هم می‌ریزد و وجود را آشفته و متفرق و متشنج می‌کند و بالعکس اعمالی که نیک نامیده می‌شوند در خدمت وحدت و تمرکز فعل و انفعالات وجود هستند. و این بدان معناست که توحید و یگانگی یک امر و نیاز ذاتی است که وجود را آرام و قرار می بخشد و عزیز و بهشتی می کند، یعنی به هستی می بخشد و هستی دار می کند و اعمال بعد موجب قحطی وجود و احساس نابودی می شود که همان وضع دوزخی است. اخلاق و ماورای طبیعت. اخلاق عملی هر بشری محصول جهانبینی و باورهای او درباره حیات و هستی خیشتن است. به بیانی دیگر، وسعت و عمق اخلاق هر فردی واکنش وسعت و عمق دید و اعتقادات او درباره عالم وجود است. این همان میزان ظرفیت و سعه صدر و صبر و خلاقیت و تعهد و پایداری است. مسلماً از بشری که فقط محدود در قلمرو به حواس مادی است، اخلاقی فوق مادی صادر نمی شود و گستره نفوذ اعمال او هم از عالم مادی و میرا فراتر نمی رود. به بیان دیگر، عملی که برخواسته از نگرش صرفاً مادی و طبیعی می باشد، خاصیتی غیر مادی و روحانی صادر نمی کند. فقط اخلاق برخواسته از نگرش ماورای طبیعی است که خلاقیتی معنوی پدید می آورد. اخلاق به لحاظ لغت نیز به معنای قدرت خلاق است و نگرشی که از مادیت و مرگ و فناپذیری جهان و انسان فراتر نمی رود نمی تواند مولد عملی خلاق و آفریننده باشد، زیرا نگاه میرا نمی تواند خلق کننده باشد. نگاه و باوری که جهان را لامتناهی و جاودانه می داند، خود را نیز متعهد به این جاودانگی می یابد و این تعهد جاودانه مولد اعمال خلاق و جاویده است. به بیان دیگر، نگرش مادی که از مرگ فراتر نمی رود و به جهان فوق مادی اتصال ندارد، دارای اخلاق به معنای خلاقیت نمی باشد و بی اخلاق است. خداوند خالق ماده است و انسان هم خالق معناست از جاودانگی ماده. انسان با اخلاق انسانی مولد چیزهای جاودانه است، زیرا عالم وجود لامتناهی در عهد بشری مولد موجوداتی انسانی است. اخلاق عرصه خلق پدیده‌های جاوید و انسانی است و آن معانی و مفاهیم و حکمت‌هایی هستند که مخلوق انسان صاحب اخلاقند. انسان خالق معانی جاوید است. فلسفه وفا. عالم وجود عالم وفاست، وفای به وجود، چرا که هیچ موجودی به خودی خود دارای وجود نیست و وجود یک امانت و هدیه از جانب موجود مطلق یعنی خالق جهان است و کسانی که آدمی را به این منبع متصل کرده اند یعنی رسولان و امامان. موجود بودن همان عهد بستن با وجود است و وفای به این عهد، و بدین گونه است که هر چیزی هست. و اما انسان تنها موجودی است که به این عهد و وفا اکراه می کند و این همان کفر اوست که انکارش به منشأ عالم وجود می باشد، زیرا خود را نسبت به این عهد و وفا بی نیاز می پندارد، چرا که حامل روح خداست و لذا احساس خدایی می کند. احساس بی ریشه. انسان تنها مخلوقی است که خداوند ذاتش را به او بخشیده است و لذا عهدش به منشأ و این وجودش بسیار شدیدتر و وفایش باید بسیار عالی‌تر باشد، ولی عموماً چنین نیست و این عهد و وفا را از فرط تکبرش در شأن خود نمی‌داند و این کفر است که آزادی هم نامیده می‌شود و یا عشق غیر متحد که همان فسق است. فسق به معنای تعهد نداشتن به عهد است و همان بی‌وفایی می باشد. قدرت وجود هر کس به میزان عهد و وفای اوست. عالم وجود در یک بیان عالم تعهد و وفای بلا وقفه ذرات و کرات به هم دیگر است. این تعهد و وفا به صورت قوانین جاذبه در علم فیزیک درک می شود و بدون وجود این بستگی هیچ چیزی امکان موجودیت ندارد. موجود بودن چیزی جز متعهد بودن نیست و انسان غیر متعهد و بی وفا و به اصطلاح آزادی خواه و بلهوس در نبردی تن به تن با عالم وجود است و لذا خود در عرصه هلاکت قرار دارد. از آنجا که انسان نفساً کافر و غیر متعهد و جفاکار است، لذا نیازمند دین و رسولان خدا شده است و از طریق تعهد به رسولان الهی است که میتواند خود را از ورطه نابودی برهاند. از آنجا که انسان حامل روح خدا و روح خدا هم همان امر اوست، لذا نیازمند عهد و وفای به امر خدا یعنی احکام دین است. عهد بستن با رسولان خدا و وفای به این عهد همان عهد و وفای به روح خیش و وجود خیش است. واحد سنجش ارزش‌ها. آدمی با دو نوع کاملا متفاوت از ارزش‌ها زندگی می‌کند، مادی و معنوی. ارزش‌های مادی نهایتاً جملگی به پول سنجیده می‌شوند و این نوع ارزش فناشونده است و رزق دنیوی بشر را تأمین می‌کند. همه علوم مادی بشری و تکنولوژی حاصل از آن در واقع چیزی جز نظام ارزیابی‌های رزق مادی بشر نیستند. همه ارزش‌های فنا شونده بر مبنای اعداد و ریاضیات از منهای بی‌نهایت تا به علاوه بی‌نهایت قابل اندازه‌گیری و قیاس می‌باشند. در واقع واحد ارزیابی مادیان همان اعدادند و دستگاه‌های ریاضی. و اما ارزش‌های معنوی و ماندگار بشری چگونه سنجیده می‌شوند و واحد سنجش آنها چیست؟ آیا هرگز می‌توان گفت و سنجید که مثلا فلانی چقدر و به چه میزان صادق یا ریاکار است، خوب یا بد، پاک یا ناپاک، عاقل یا احمق؟ چون برای ارزش‌های معنوی بشر میزان و دستگاه سنجش وجود ندارد، لذا هرگز قابل محاسبه نیستند، ولی با این حال همواره سخن بر سر خوبتر و بدتر و عاقلتر و عادلتر و ظالمتر می باشد. آیا این تر از کدام میزانی تعیین می شود؟ در قرآن هرگز چنین تری وجود ندارد، یعنی هرگز سخن بر سر مؤمن تر یا کافر تر نیست، بلکه گروهی صادقند، گروهی کذاب، گروهی کافر و گروهی مؤمن و گروهی مخلص و گروهی مشرک و منافق. ولی فقط در یک مورد این تر مطرح می شود و آن کرامت است. کریم ترین شما در نزد خدا همانا با تقوا ترین شماست. کرامت یک صفت و معنا و ارزش است، ولی تقوا یک تلاش و جهاد است، یعنی قلمرو به فعالیت و خلاقیت معناست که محصول حاصل از آن همان کرامت است. و این کرامت نیز در نزد خداست که به بشری که با تقوا تر است داده می شود، و کرامت به معنای شفاعت و بخشندگی و محبت است که حاصل تقوا است. و تقوا هم به معنای دوری از ارزش‌های مادی و عددی می باشد که ذکرش رفت. یعنی هرچه که انسان از داشته‌های مادی و عددی و شمارشی و پولکی دورتر باشد و آگاهانه و به عمد از آن دوری گزیند، کریمتر است، یعنی خوبتر و صادقتر و پاکتر و انسانتر است، که این کرامت هم به صورت بخشندگی روحانی و شفاعت نصیب دیگران می شود و گره از مشکلات مردم می گشاید. در واقع انسان بهتر و کریمتر کسی است که خیرش بیشتر به مردم برسد، منتها این خیر مسلماً مادی و عددی و کمی نیست، بلکه گشایش معنوی و شرافت و انبساط و طهارت رزق و سلامت تن و دل و روح است و برکت باطنی زندگی می باشد که البته قابل شمارش و محاسبه نیست. خداوند می‌فرماید که به بنی آدم کرامت اعطا نموده است که همان گوهر معنویت و ارزش ویژه خاص اوست، و هر که با تقوا تر باشد صاحب کرامت بیشتری نیز هست، و از طریق تقوا به گوهره کرامتش دست می‌یابد و آن را نقد می‌کند و به مردمان می‌بخشد. پس میزان سنجش معنویت انسان همان کرامت است که درست در نقطه مخالف میزان مادیت اوست که عدد و پول است، ثروت و رعیت. فلسفه ناز. آدمی هرچه نیازمند تر است، نازش هم بیشتر است، یعنی بیشتر نیازش را کتمان می کند. تلاش برای انکار و کتمان نیاز خیشتن در رابطه با دیگری به صورت حالات و کرداری بروز می کند که ناز نامیده می شود و لذا بروز ناز بسته به شرایط متفاوت است و هیچ توصیف معینی ندارد و ماهیت آن بسته به انگیزه انکار نیاز است. انکار از کبر یا انکار از حیا. ناز آدمی هم می تواند حاصل کبرش باشد و هم محصول حیایش. پس هم می تواند کافرانه باشد و مکارانه و هم می تواند متقیانه باشد و خیشتندارانه، که این دو ماهیت کاملا متفاوت از ناز بشر است. ناز یا محصول کبر و غرور است که نمیخواهد صداقت پیشه کند و لذا در قبال نیازهایش مسئول باشد و انجام وظیفه کند، و یا محصول عزت نفس و تقواست که نیازها را مخفی می‌دارد و شرم پیشه می‌سازد. پس ناز کافرانه داریم و ناز مؤمنانه. پس قضاوت و ارزیابی در این باره مربوط به نیت عمل است و تعیین و تکلیف در این باره مربوط به درست یا نادرست بودن آن نیاز و ماهیت رابطه با فرد مقابل است. معمولا نیازهای ناحق متوسل به مکر و چاپلوسی شده تا از روشهای نادرست به ارضای نیاز خود برسند، ولی نیازهای برحق و طبیعی در روابطی مشروع و معقول و درست مواجه با کبر و غرور فرد می شوند و فرد بایستی با توسل به صدق و فائق آمدن بر کبر و کفر نفس آنها را بیان و عیان کند و در قبال آنها مسئول باشد. زیرا آدمی در قبال برآورده شدن نیازهایش بایستی انجام وظیفه کند. فی المثل برای ارضای غریزه جنسیش بایستی ازدواج کند و برای ارضای غریزه معیشتی خود بایستی کار کند. آنان که از این نوع وظایف و تعهدات گریزان هستند متوسل به نازهایی مکارانه می شوند که عشوه‌گری و چاپلوسی یکی از رایج‌ترین این مکرهاست و بشر را به راه و روش‌های نادرست ارضاء نفس می نماید و لذا این ارضاء نفس موقتی است و بر قحطی نیاز می افزاید و فرد را دچار عذاب و دریوزگی و چاپلوسی مضاعف می سازد و بالاخره رسوا می کند. بنابراین ناز حق داریم و ناز ناحق. ناز حق همان تقوا و حیا و خویشتنداری است که به واسطه انجام وظیفه و خدمت امکان بر حق ارضای نیازها را پدید می آورد. ولی ناز ناحق که از کبر و مکر است به صورت چاپلوسی و ریاکاری و عشوه‌گری و تمارز و تجاهل خود نمایی می کند و رسوا می گردد. فلسفه اخلاق نسبی. مجموعه سخنان علی علیه السلام و احادیث نبوی و ائمه اطهار کاملترین و عالی‌ترین کتاب اخلاق و حکمت اخلاقی و عرفان اخلاقی در کل تاریخ بشر است و برتر از این مکتبی در اخلاق ممکن نمی آید. ولی متاسفانه نگاه علما و فقهای اسلامی به این احادیث بسیار ضعیف و سطحی و اکثرا مذبذب و مشرکانه بوده است، الا اندک عارفان و حکیمانی که آن هم به استعاره و مثال حق این حکمتها را کما بیش شرح دادند، مثل مثنوی مولوی که آن هم مورد تکفیر اکثر علما و فقها در طول تاریخ بوده است. و امروزه هم که از قلمرو به تکفیر قدیم خارج شده، وارد عرصه حکمت اخلاقی و اخلاق عملی ما نشده، بلکه تماماً به بازی‌های هنری و کلامی و مدرسه‌ای گرفتار آمده و نوعی مشغله گشته است. فقها و مفسدین اخلاقی ما یا به سراغ احادیث نمی روند و یا اگر هم می روند به سراغ مشکوک ترین و جعلی ترینش می روند تا بشود از آن در جهت حلال کردن حرام بهره برد، و آنگاه هم که به سراغ احادیث محکم می روند قصد دارند تا استحکام یک حکمت اخلاقی را بشکنند و آن را نسبی نمایند و استثنایی پدید آورند، مثل استثناهایی که در باری صدق به وجود آمده است که صدق امری واجب است الا در مواردی که، و یا تجسس حرام است الا در مواردی که، و یا دروغگویی حرام است الا در مواردی که. این موارد استثناء به آسانی کل اصول و محکمات اخلاقی را نابود می کند، زیرا هر کسی قادر است که حرام خود را در این استثناءها جای دهد و حلالش نماید. نسبی نمودن اخلاق بزرگترین خیانت و انحراف و ارتداد مشرکانه است که در تفاسیر فقهی بر دامن اسلام نشسته و بنیاد عقل اخلاقی و فضایل انسانی را برکنده و حکمت اسلامی را نابود ساخته است و لذا فلسفه یونانی بر جای آن نشسته است. یکی از اهداف و تلاش‌های ما در این نشریه احیای حکمت اسلامی و رویکرد به مبانی و اصول و محکمات اخلاقی و معارف قرآنی است. نسبی ساختن مبانی اخلاق روش ابلیس در براندازی اخلاق است. قیاس نمودن اصول اخلاق عملی مکتب ابلیس در لباس دین است که از بنی اسرائیل آغاز شده و تا عمق اسلام نفوذ کرده است، و بدین گونه است که از پس هر حکم اخلاقی یک ولی، اما، به شرط، اگر و مگر آمده و آن اصل را از حیث انتفاع ساقط نموده است، ولذا کل حکمت اخلاقی بدین گونه در آمده است. صدق خوب است ولی افسوس که عملی نیست. دروغگویی حرام است مگر اینکه جان مؤمنی را به خطر اندازد. این منطق فراموش کرده است که حتی جان مؤمن ترین و عزیزترین انسان یعنی رسول خدا هم نمی توانست به ابوبکر اجازه دروغگویی بدهد، و بدین گونه است که دروغ مصلحتی پدید آمده و صدق را به کلی نابود ساخته است. فقه و اخلاق نسبی و تفسیری همواره مسئول دستگاه‌های جور و کفر بوده است تا فساد را برای حاکمان حلال سازد. فقه و اخلاق نسبی بزرگترین علت رکود و مرگ فقه اسلامی در تاریخ است. عصمت و صداقت. انسانی که به واسطه پوشش و گفتار و نگاه و رفتارش جلوه‌گری و دلبری می کند و نامحرمان را به خود می خواند تا بازیچه خود سازد، آیا می تواند صداقت داشته باشد؟ خود این چنین انسانی اساس رابطه اش را بر مکر و پلیدی و ریا نهاده است، لذا صادق بودن امری محال است. درست به همین دلیل زنانی که در این امر به مراحل پیش رفته و حرفه‌ای می‌رسند به همه گناهان و تبهکاری‌های دیگر هم مبتلا می‌شوند، مثل مسکرات و مخدرات و دزدی و دسیسه‌گری و کلاه برداری و زناکاری. ولی شاهدین که همه این گونه زنان دم از صدق و به اصطلاح لوتیگری صادقانه می زنند و در واقع تحت این عنوان می خواهند پلیدی و بی‌عفتی و روسبیگری خود را پنهان نموده و بلکه تقدیس کنند. برای چنین زنی زنا کردن ابزاری برای بدام انداختن مردان است. بی تردید زن از جلوه‌گری هایش در مرحله اول نیت تن فروشی و زنا ندارد، بلکه هدف اصلیش بازیچه نمودن و بازی کردن با مردان است و این تمامیت کفر زنانه است. ولی به تدریج به زنا و تنفروشی مبتلا می گردد و چه بسا به دام می افتد. و این عذاب مکر و بلهوسی زن است. روسبیگری و دست به دست گشتن و خانه به خانه رفتن برای زن نه تنها هیچ لذتی ندارد که اشد خفت و عذاب است و عذاب مکر و بازیگری او با عواطف مردان می باشد. کسی که قصد بازی دارد نمی تواند بی ریا و صادق باشد. زن کافر لذتی برتر از بازی با انواع مردان را ندارد و شیطان نفس او جزی نیست. البته او قصد دارد در بازی کردن با این همه مرد بالاخره یکی از آنان را که بیش از سایرین برای بازی کردن مناسب است به عنوان همسر برگزیند، ولی در این راه نابود می شود و هیچ مردی تا به تحمل چنین زنی را ندارد، زیرا او در دروغ غرق شده و اینک یک بیمار روانی گشته است. اصولاً دروغگویی و ریا و مکر و دسیسه از عناصر ذاتی بازیگری بشر می باشند و انسان بازیگر و بلهوس قادر به صدق نیست و بلکه در سراشیبی دروغگویی های فزاینده ساقط می شود و خود قربانی دروغ ها و نقش هایی می شود که در نزد انواع مردان بازی کرده است. دروغگویی زنان محصول طبیعی مکر و جلوه‌گری و بی اسمتی آنهاست. حق ظلم. ظلم و خیانت دیگران به ما هرگز ظلم و خیانت متقابل ما به آنها را توجیه نمی کند. علتش هم آن است که ما دچار عذاب وجدان و چه بسا عذابهای بدتری می شویم. این بدان معناست که انسانها فقط در قبال وجدان خود یعنی خداوند مسئولند و نه در مقابل همدیگر. انسانها نمی توانند ظلم همدیگر را ببخشند، فقط می توانند بدیهای همدیگر را ببخشند. اگر همه مردم جهان جمع شوند نمی توانند ظلم حتی یک نفر را ببخشند. همانطور که اگر انسانی خدمتی خالصانه انجام دهد همه مردم جهان هم نمی توانند آن را نابود کنند. این بدان معناست که انسان فقط با خداوند طرف معامله است، یعنی با وجدان و ذات خودش. در معنای نهایی هیچ کس قادر نیست که ظلم خود را ببخشد، فقط می تواند با توبه و اظهار ندامت از آن ظلم و با خدماتی که می کند آن را جبران نماید. حتی امر قصاص هم در نظر خداوند امری خوشایند نیست، هرچند که حقش را داده است، ولی آنچه که او را شاد می کند عفو است. و اما ظلم کردن فقط مال مردم را به ناحق خوردن و یا کسی را به ناحق کشتن و به عهدی خیانت کردن نیست، بلکه ظلمی بدتر از همه اینها به ظلمت انداختن دیگران به معنای فریب دادن دیگران و گمراه نمودن آنهاست. معنای ظلم در امور اقتصادی هم حاصل به ظلمت انداختن دیگران است. هر که دیگران را گمراه کند نهایتا خودش را گمراه نموده است و این بازتاب ظلم در نفس بشر است و انتقام وجدان. در نقطه مقابل ظلم محبت قرار دارد. دلی که دیگران را دوست ندارد ظالم است. ظلم حق دوست نداشتن است. قلب دوزخ کجاست؟ کل دین و امر تقوا و مسئله نجات و هدایت و تعالی آدمی در دلش نهفته است، همانطور که کل کفر و جهل و زلالت بشر در قلب اوست. ولذا کل تلاش و جهادهای دینی و معنوی همانا جهاد بر علیه دل خیشتن است در جریان دلدادگی های حیات دنیوی. و کل تعلیم و تربیت هم بر همین محور استوار است. دل انسان خانه خداست و قرار است که این دل از غیر او پاک شود تا او بر این خانه وارد شده و در آن بنشیند و انسان را جانشین خود نماید. طبعاً هر آنچه که بیشتر از انسان دل ببرد، دشمنیش با حق انسان در جهان بیشتر است و می دانیم که اساس دلبری ها همانا قلمرو به خانواده و نژاد و شجره است و به همین دلیل خداوند همسر و فرزندان را دشمنان ایمان معرفی کرده است و رسالت انبیای الهی هم چیزی جز نبرد بر علیه دلشان نبوده است که حضرت ابراهیم بانی کمال این نبرد می باشد که همه عزیزترین کسان خود را از دل خود برانداخت و از خود دور نمود و پسرش را ذبح کرد. پس بدین لحاظ بایستی گفت که بزرگترین دشمن حق خدایی انسان در جهان همان امری است که عشق نامیده می شود، که عشق به همسر و فرزندان در اساس و محور همه عشقها قرار دارد. این همان علت خروج آدم و حوا از بهشت است و همان علت جنگ بی پایان آدم و حوا است و علت همه بدبختی های بشر بر روی زمین. و این است که همه مردان با تنابی که برگردنشان و در دست زنشان است به سوی دوزخ می روند. قول قرآن: پس قلب دین و کارخانه بهشت و دوزخ در خانه است و آتش دوزخ نیز همان آتش عشق زناشویی است. و البته عشقی که به جنون و نفرت و دوزخ برسد عشق نیست و اگر هم هست ابلیسی است.